فکرای آلوده، دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تن و صدای رادیوم آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما ایرانیان پاکنهاد در سراسر جهان.
روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن و پرفروغ باد.
همراهان، روز دیگر است و ما با برنامه دیگر به پیشگاهتان آمدیم.
دوستان ارجمند، مهر و محبت و دوستی از واژه‌های بسیار ارزشمندند، چیزهایی که بایستی در استواری و پا بر جایشان بسیار کوشید.
پس سخن کوتاه می‌کنیم و به سخن شاعر معاصر زنده یاد ابوالحسن ورزی گوش می‌سپاریم تا ببینیم از مهر و عشق چه می‌گوید. به من آن روز بخشیدند عمر جاودانی را، که نوشیدم ز جام عشق آب زندگانی را. ز حرف عشق نیکوتر در آن حرفی نمی بینی، اگر با چشم دل خوانی کتاب زندگانی را.
اشک تمساح می‌ریزد. بله، گریه دروغین را به اشک تمساح تعبیر کردند، خاصه گریه و اشکی که نه از سر دل سوزی بلکه از رهگذر ریا و تدلیس باشد، تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سوء نیت گریه کننده جامعه عمل بپوشد. مثلا مرد ثروتمندی بمیرد و فرزند یا فرزندان کم سن و سالی از خود باقی گذارد، مفتخاران و شیادان که همه جا و همه وقت چون علف هرز سبز می شوند، در ماتم متوفا اشک حسرت می ریزند تا اعتماد بازماندگان را جلب کنند و دار و ندار متوفا را یک سره تصاحب کنند. این اشک های مزورانه را در عرف اصطلاح عامه اشک تمساح گویند، که مخوفترین اشکهای روی زمین شناخته شده است. اگرچه اشک تمساح ریشه تاریخی ندارد، چون علت تسمیه آن از نظر علوم طبیعی قابل توجه به نظر می رسید، لازم است به این مورد اشاره‌ای بکنیم. چنان که می دانید تمساح سوسمار بزرگ دریایی است که چون در رود نیل و بعضی از رودخانه‌های پر آب آفریقا نیز زندگی می‌کند، به آن نهنگ مصری و نهنگ آفریقایی نیز میگویند. پیشترها معتقد بودند که غذا و خوراک تمساح به کمک اشک چشم او تامین می شود. بدین سان که هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بیجانی ساعتهای متمادی بر روی شکم دراز می کشد. در این هنگام اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش بیرون می ریزد که حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی آن می نشینند. پیداست که سموم اشک تمساح آنها را از پای در می آورد. یا فرزن نیمه جان هم که بشوند و قصد فرار کنند، به علت لزج بودن اشک تمساح نمی توانند از آن دام گسترده نجات یابند. خلاصه هر بار که به تعداد کافی حیوان و حشره در دام اشک تمساح افتد، تمساح پوزه‌ای می جنباند و به یک حمله آنها را در کام می کشد و دوباره برای شکار کردن طعمه‌های دیگر اشک می ریزد. به همین علت تا چندین سال پیش که درباره اشک تمساح تحقیقات کافی نشده بود، خاصیت اشک او را در این می دانستند که تمساح از آن برای شکار طعمه و تغذیه استفاده می کند. ولی در پژوهشی تازه چنین دانستند و گفتند در تاریخ اشک تمساح شهرت پیدا کرده است. در سال 1400 میلادی سر جان ماندویل جانگرد انگلیسی گفت تمساح قبل از بلعیدن طعمه‌اش اشک دروغی می‌ریزد. لنزی جانسون در سال 1924 در چشم 4 نوع تمساح پیاز و نمک ریخت ولی اثری از غم و اندوه و گریه در آنها نیافت. پس ملاحظه می‌فرمایید که این اشک تمساح که اینقدر مشهور شده مبنای واقعی ندارد و صحیح نیست. و پژوهشگری دیگر در سال 1932 میلادی پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که هیچ حیوانی جز انسان بر اثر اندوه گریه نمی کند. به باور دانشمندان انسان تنها موجودی است که گریه می کند. ریزش اشک در فشارهای هیجانی یا خوشحالی زیاد در هیچ آفریده دیگری به غیر از انسان به عنوان یک کار و عمل طبیعی شناخته نشده است. این نکته هم ناگفته نماند که اخیراً یکی از دانشمندان ضمن آزمایش به این نتیجه رسید که اشک تمساح و لاک پشت یکی از نیازهای طبیعی این دو حیوان است. توضیح آن که در کنار چشم تمساح و لاک پشت غددی وجود دارد که مازاد آب و نمک بدنشان از آن غدد به خارج ترشح می شود. به همین دلیل تا کنون آب نمک مترشحه را با اشک تمساح اشتباه می گرفتند.
اما در پایان این گفتار چون پیرامون اشک و گریه سخن گفتیم، از لحاظ حسن ختام بی مناسبت نیست یادآوری شود که بر اثر آخرین تحقیقات دانشمندان ثابت شده که گریه کردن عمر را طولانی می کند. به عقیده این دانشمندان گریستن خاص اشخاص عاطفی و دارای دلی مهربان نیست، بلکه کسانی که در طول زندگی خود به مناسبت‌های مختلف گریه می‌کنند، دست کم 5 سال بیشتر از کسانی که گریه نمی‌کنند، عمر می‌کنند. به باور دانشمندان، طولانی‌تر بودن عمر بانوان نسبت به آقایان به این سبب است که زنان توانایی بیشتری برای گریه کردن دارند. پزشکان میگویند مردان به هنگام تحت تأثیر قرار گرفتن لب بالایی خود را محکم نگه می‌دارند تا از گریه خودداری کنند. اخیراً این نکته هم ثابت شده که تمساح آنقدر زرنگ نیست که فریبکار باشد، زیرا فریبکاری مستلزم آن است که موجود از شعور پیشرفته و عقل زیادی برخوردار باشد. تمساح هر وقت که دهان باز می کند تا یک طعمه بزرگ را ببلعد اشک می ریزد و این به علت تأثر یا برای فریبکاری نیست، بلکه درست به آن می ماند که ما انسانها وقتی دهان دره می کنیم چشمهایمان از اشک تر می شود.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
فتادون دلی که بهر تو نرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی باران صداییست صداییست صدایی که دارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در بحث فایده شناسی بحث ظهور و درک ایام ظهور بودیم و مورد چهارمی رو قید کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اساس مطالعات نهج البلاغه، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت، و مواردی رو گفتیم. من یه فقره از فقراتی که در زیارت جامعه کبیر آمده رو میخوام براتون بخونم و ادامه متن رو با هم پی بگیریم. آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه و در میراث حدیثیمون وقتی مینگریم میبینیم که اطرت پیامبر و تبیین جایگاه اطرت پیامبر بسیار نکته مهمیه، چرا که وقتی که خداوند حکیم پیامبران رو و سلسله جنینه پیامبران رو مبعوث کرد، برانگیخت و اونها رو به سمت خلایق فرستاد برای ابلاغ پیام راستین و رستگاری بزرگ، حکمتش به این تعلق گرفت که در پیامبر خاتم امتداد راه رو در اهل بیت ایشون قرار بده. برای این مسئله بعثت پیامبر خاتم باید با مسئله امامت درک بشه و دریافت پیام اگر اتفاق نیفته اون وقت به شکل یه عدد ناقصه. دیدید مثلا اگر بگیم 100 یه عدد کامله، اون وقت اگر این دو قرآن و اطرت رو کنار هم نداشته باشیم اون فلسفه بعثت پیامبر خاتم یه عدد کامل نیست، انگار که 50ش رو اومدیم جلو و سهم 100% یک نقصانی رو درک کردیم. برای همین در همین جملات که در زیارت جامعه کبیره آمده و در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نعل به نعل و مضمون همین هست که میگه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، یعنی خداوند برای شناخت خودش یک راهی رو قرار داده برای ما. این نکته خیلی مهمیه، نه اینکه نمیتوانیم به شناخت خدا از دیگر راه ها برسیم. اون وعده هایی که با هم صحبت میکردیم گفتیم در قرآن هم از سبیل و صراط یاد برده میشه، اما مؤمنان به دنبال صراط میرن. چه کاری من از راه هایی برم که یه ذره دورتره، خسته کننده تره و گاهی اوقات هم به اون نتیجه مطلوب نمیرسه، در حالی که صراط مستقیم الهی هست و ما در نمازهامون در 17 رکعت واجبی که داریم از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. خب یه بارم بعد از خودمون سوال کنیم که این صراطی که داریم میگیم تعریفش در نزد ما روشنه یا تعریفش اینه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات. کدام یک از ما هست که طالب برکت در زندگیش نباشه، خواهان فراوانی در زندگی نباشه، برای منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. قرآن رو اگر میخواییم درک کنیم، خواندن قرآن، ثواب خواندن و ثواب زندگی بر اساس قرآن، یعنی سبک زندگی ساختن، به طور حتم و یقین باید درک و دریافت بکنیم از اهل بیت و عطرت پیامبر مهربانی ها. برای همین فایده چهارم از نگاه امام علی علیه السلام درباره وجوب بحث غیبت، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت است.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا،
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشو هفت سنگ بچگی می‌گذران. اسبم شیهه می‌کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می‌رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگم بزن، مار نادر ننای آسمون، چرخ شلوار در پشت سر خدار، چک من زن و نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگم بزن.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
صرف استاد امسال کم شهر
بود. دوباره فنوبوشه گرفتی، دوباره برگشتی 40 سال قبل.
این شادآبادی‌ها خبر دارن این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشت نکنم برمیگردم.
شما خیلی بیجا میمونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر دژاخان، یدالله شادمانی، علی رضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی، روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای اتمیک انرژی بود کانادا.
در بخش خبرگزاری‌ها رسانه‌های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش. در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irr